بسم الله الرحمن الرحيم فمن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا چون سورة مباركة اسراء در مکه نازل شد و عناصر محوری سور مکی اصول دین است، مخصوصا مسئله توحید و نبوت. بخش وسیعی از آیات این سوره درباره نبوت است. مردم مشرک حجاز بین افراد و تفرید به سر می‌بردند. اینها برای اصنام و اوثانشون ربوبیت قائل بودند، ولی برای انسان کامل نبوت را محال می‌دونستند یا مستبعد می‌دونستند. خب اگر یک چوبی بتواند رب باشد، چرا انسان نتواند نبی باشد؟ و اگر فرشته‌ای بتواند رب باشد که این اصنام و اوثان تماثیل اونهاست، مجسمه اونهاست، چرا انسان نتواند پیامبر باشد؟ این رو جهالتی که داشته. قرآن کریم همه سخنان اونها نقل کرد و ابطال کرد و بعد فرمود بهترین شاهد کلام خداست که دست من است، و اگر شما تردید دارید که این قرآن کلام خداست، جن و انس جمع بشوند مثل این بیارن مقدورشون نیست، پس این معجزه است، پس من از طرف خدا آمدم. اونگاه در پایان می‌فرماید به این که هر کس با حسن اختیار خودش پذیرفت، او از اهتدای پاداشی خدا برخوردار است. این مهتدی اهتدای پاداشی است. اون من یهده پذیرش هدایت اولیه را ای کسی ذات اقدسه را هدایت کرد بپذیرد، خدا او را هدایت میکند. بیان ذالک همونطور که قبلا گذشت، خدای هدایت ابتدایی دارد که هدن للناس است برای همه مردم. اگر کسی پذیرفت، خدا به او هدایت پاداشی میدهد، میشه من یهد الله. و اگر کسی از هدایت پاداشی برخوردار شد، اهتدای کامل نصیب اوست. این اهتدا با هدایت نظیر اقتدار و قدرت کمال معنا را میفهماند. مهتدی بالاتر از مهدی است، مثل اینکه مقتدر بالاتر از قادر است. اگر کسی خداوند او را در اثر هدایت پاداشی به هدایت موفق کرد، او دیگه مهتدی کامل است. من یهدی الله فهو المهتدی و من یضلل، که بیان شد ضلالت ابتدایی وجود ندارد، اذلال ابتدایی وجود ندارد، اذلال کیفری است و بحثش گذشت. و اگر کسی را ذات اقدس الله در اثر عقوبت به اذلال کیفری گمراه کرد، فلن تجد لهم اولیاء من دونه، در باره هدایت زمین را مفرد آورد، چون معمولا اینا از سنخ نورند و نور در قرآن جمع بسته نشد و کفر و فسوق و عصیان از سنخ ضلالتند و از سنخ کثرتند، در اینجا جمع بسته شد. اونجا مفرد ذکر فرمود من یهدی الله فهو المهتدی، اینجا جمع ذکر کرد فرمود من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه. بعد فرمود اینها را ما بر صورت محشور میکنیم. وقتی انس از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کرد چگونه اینا رو صورت محشور میشن، رو صورت راه میرن، فرمود همون خدایی که اینها را روی پا محش میدهد اونجا میتواند روی صورت محش بدهد. عمده این است که آیا این حالت یعنی مشی علی الوجه و همچنین اعما و اسم و ابکم بودن برای تبهکاران ابدی است، یا از حین حشر تا حین حساب است؟ اینا یحشرون علی وجوههم عمیا و بکما و صما، اما وقتی که وارد محکمه حساب شدند و به میزان حساب شدند و نامه اعمالشون رو به دست چپ دادند، اینا رو میخوان به طرف جهنم ببرن، همانطور که زمخشری نقل کرد، بعضی هم نقل کردن، احتمال اینکه اینها دوباره به حال اولی برگردن هست، یعنی ممکن است که بینا بشن، شنوا بشن، گویا بشن، با همون حال وارد جهنم بشن. پس از این آیه بر نمی آید که اینها الال ابد این چهار حکم را دارن، که یکی حشر علی وجه هست، اون سه هم عمی و بکم و صم بودن هست. از این آیه بر نمی آید که اینا الال ابد این چهار وصف را دارند. از این آیه بر می آید که اینا با همین چهار وصف محشوم می شوند. اما حالا وقتی وارد میزان شدن، صحنه میزان شدن، صحنه حساب شدن، نامه اعمالشون رو به دست چپ دادن، حالا میخوان راهی جهنم بشن، بازم همین وضع است یا به حالت اول برمیگردن، از این آیه بر نمی آید. مطلب دیگه اینه که ما انسان را در دنیا مختار میدانیم به سه دلیل. انسان مختار است، هم وجدانن، هم برهانن، هم قرآنن. وجدانن برای اینکه ما وقتی کاری میخوام بکنیم مشورت میکنیم، گاهی مرددیم، گاهی میبینیم به اینکه دو طرف در اختیار ماست، میخوایم بکنیم میخوایم نکنیم، این حالت در خودمون مشاهده میکنیم. رو وجدانی که داریم بدنی که فکر میکنیم مشورت میکنیم. خب اگه ما مضطر بودیم نتونستیم انتخاب بکنیم یا کار برامون یه طرف بود، دیگه فکر و مشورت و همسان زالک معنا ندارد که. بعدم اگر خوب درآمد خوشحال میشیم، بعد درآمد پشیمان میشیم. خب اگر ما مختار نباشیم و مضطر باشیم دیگه پشیمانی معنا ندارد که. این وجدانه. برهاننم بشر مختار است، برای اینکه ما ببینیم یک حسابی هست، یک کتابی هست، یک پاداشی هست، یک کیفری هست. خب اگر بشر مکلف است به اطاعت و منهی از معصیت است و اگر در برابر امتثال پاداش میبیند، در برابر تعدی و تمرد کیفر میبیند، او اگر مختار نباشد، آزاد نباشد، نه اون پاداشش حساب شده است نه این کیفرش. از این که انسان مأمور است، از این که انسان منهی است، از این که انسان مکلف است و در برابر امتثال پاداش میبیند، در برابر تعدی و تمرد و فسوق و عصیان و کفر کیفر میبیند، باید آزاد باشه. اینم برهان. قرآنن هم انسان مختار است، برای اینکه در آیات فراوان این مضمون هست قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، انا هدیناه النجدین. از این آیات فراوان است که لا اکراه به دینم همین راست است. پس وجدانن، برهانن، قرآنن انسان آزاد است، اما کجا آزاد است؟ اون وجدان و این برهان و اون قرآن هر سه قلم رو به دلالتشون محدود است. ما مادامی که در دنیا هستیم هم وجدانن آزادیم، هم برهانن آزادیم، هم قرآنن. اما وقتی وارد صحنه قیامت شدیم، اونو که هنوز احساس نکردیم، وجدانی نداریم که خودمون رو ببینیم آزادیم یا نه. این یک. برهانی هم در اونجا نداریم، برای اونجا که داره تکلیف نیست، امر و نهی نیست، امتثال و فجوری نیست، تقوا و فجور نیست، امتثال و تعدی نیست که ما بگویم چون انسان در اونجا مکلف است و مأمور است به حسنات و منهی از سیئات است باید آزاد بشه. قرآن هم که در اونجا در باره قیامت ما رو مختار نمیتونه، میگه هیچ فایده ای نداره. پس این شش مطلب که سه مطلب مربوط به دنیاست و سه مطلب مربوط به آخرت، برای ما کافی است که ما بگوییم انسان در دنیا آزاد است و در آخرت دلیلی بر آزادی او نداریم. برای اینکه نه وجدان کردیم چون نرفتیم ببینیم، نه برهانی در مسئله داریم، نه آیات قرآنی دلالت میکند برای اینکه انسان در اون مختار است، برای اینکه آیات ظاهرش برخلافه. یعنی اون روزی کسی نمیتونه ایمان بیاره. ادله نقلی میگوید اون روز روز ایمان نیست. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو نهج البلاغه هم آمده. چند تا روایت نبوی است که وجود بارکه است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه از اونها به عنوان سند یاد میکند. میفرماد رسول خدا صلی الله علیه وسلم چنین فرمود که الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. خب پس اون سه امر دلیل است بر این که ما در دنیا آزادیم، این سه امر دلیل است بر این که ما در آخرت آزاد نیستیم یا دلیل بر آزادی نداریم. اینم یه مطلب. چون آخر هر عالمی حکم خاص خودش داره. یه نمونه تجربی عرض کنیم. ما الان همه ما خیال میکنیم که وزن داشتن قبلا تنها خیال نبود، حکمی بود که خیلی از عقلا میکردن، خیلی از حکما میکردن، خیلی از فیزیکدانا میکردن قبل از اینکه مسئله سیر کرات شروع بشه. خیال میکردن که وزن داشتن ذاتی جسم است، که میگفتن این جسم چه جسم انسان چه غیر انسان وزن داشتن ذاتی اون است. مگر میشه سنگ وزن نداشته باشه؟ مگر میشه انسان وزن نداشته باشه؟ هیچ کس باور نمیکرد. وقتی که از فضای از محدوده و کمربند جاذبه گذشتن دیگه قدی بارون رفتن، نه هر طرف بخوان میرن میتونن برن، وزنی ندارن. وزن برای جسم ذاتی به اون معنا که مقوم باشه نیست. این در مقطع محدوده مادون جاذبه است یا کره زمین است به مانند اون. اگر یک کره شبیه کره زمین پیدا بشه بر انسان وزن داره. این چنین نیست که ما جایی که نرفتیم و ندیدیم و برهانی هم نداریم بتوانیم حکم بکنیم. الان کاملا برای بشر روشن شد که وزن داشتن ذاتی جسم نیست. در این مقطع باشه سنگینه، جای دیگه باشه سبکه. مسئله اختیار هم همینطوره. این خواب از بهترین برکات الهی است، منتها ما قدر خواب و نعمت خواب و فضیلت خواب و مکتب خواب رو درک نکردیم. ما میخوابیم که بخوابیم، اما خیلی ها میخوابن که بیدار بشن. این تون دو روایتی که یکی رو مرحوم کلین رضوان علیه تو جلد 8 کافی نقل کرد، روایت دیگر رو هم مرحوم فیض در بحث بعث وافی کنار هم این دو روایت کردن همین بود دیگر. وقتی اون روایتی که مرحوم کلی نقل کرد این بود که بشر اولی خواب نمیدید، میخوابید ولی خواب نمیدید. انبیا که اونها را هدایت میکردن اونها این کار میکردن، میگفتن شما که میگید انسان بعد از مرگ زنده است و برمیگردد، خبری بعد از مرگ نیست، انسان که مرد نابود میشود، پاداش کیفری نیست. بعد خداوند رؤیا را نصیب بشر کرد. حضرت میفرماید به این که مردم اون بشرهای اولی رفتن پیش انبیاشون، میگفتن به این که اینا چیه که ما در وقتی خوابیدیم میبینیم؟ اونا فرمودن اینها نمونه های از اون چیزاست که ما به شما میگیم. شما خیال کردید انسان که میمیره برزخ به این است که دوباره از قبرستان بیاد بیرون تو کوی برزن؟ این طور نیست. برزخ شبیه همین رویاست، بدن مثالی دارد، روح است با بدن مثالی، یا فی روزت من روزیاز جنه یا فی حفرت من حفر النار، تا دوباره بشه قیامت و مثل بدن اولی و وضع بدن اولی برگرده. این رویا یه مطلب بسیار خوبی است. خب همه ما رویا را کم و بیش تجربه کرده ایم. شما میبینید انسان در عالم خواب یه ملاقات هایی داره، افرادی رو میبینه، ولی سوال کردن در اختیار او نیست که چی بپرسه. وقتی بیدار شد میگه ای کاش من این مطلب میپرسیدم. در اونجا یه سوال هایی ازش میکنن، یه جواب هایی میده، یه سوال های خودش میکنه، یه جواب هایی میشنود. همه اینها تابع ملکاتی است که در زمان بیداری انجام داده. ما مادامی که بیداریم این زبان ما در اختیار ماست. وقتی خوابیدیم زبان ما در اختیار اون ملکات ماست. و هاکذا بعد از مرگ، بعد از مرگ طرز حرف میزنیم که در دنیا رفتار کردیم، چه اینکه در خواب طرزی سوال میکنیم که در بیداری عمل کردیم. ما در بیداری زبان داریم، حرف میزنیم، ولی زبان در اختیار ما نیست، در اختیار و ملکات ماست. در برزخ حرف میزنیم، در قیامت حرف میزنیم، اما حرف در اختیار اون اعمال و ملکات نفسانی ماست. بنابراین ما بگیم اختیار ذاتی انسان است. در دنیا ما با سه دلیل وجدان و برهان و قرآن راه داریم، و در آخرت این سه دلیل نیست، بلکه دلیل قرآنی و عکس این است، به دلالت دارد بر این که کسی نمیتونه ایمان بره. اما اون چه که در سوره مبارکه سبع آمده است که اینها در قیامت میخوان ایمان بیارن، میگن ما ایمان آوردیم، در سوره مبارکه سبع آیه 52 که چنین فرمود و قالوا آمنا بهی، قبلش اید است، ولو ترا از فزعوا فلا فوت و اخذوا من مکان قریب، و قالوا آمنا بهی و انا لهم التناوش من مکان بعید و قد کفروا بهی من قبلو و یقذفون بالغیب من مکان بعید و حیل بینهم و بین ما یشتهون کما فعل باشیاهم من قبلو انهم کانوا فی شک مرید. در آیه 52 سوره سبع این است که اونا گفتن ما ایمان آوردیم، به اونا گفته می شود که انا لهم التناوش. تناوش مثل تناول، اون نال ینالوست، این ناشه ینوشوست. ناشه ینوشو یعنی دسترسی پیدا کرد، دسترسی پیدا میکند. تناوش هم مثل تناول دسترسی پیدا کردن است. اونا میگن آمن نابه، به اونها پاسخ داده می شود که شما به ایمان دسترسی ندارید. این یا در حال عذاب دنیاست که بلو ترا از فزعوا فلا فوت، نظیر اونچه که فرعون گفت آمنتو به اله موسی و هارون سلام الله علیهما، بو گفته شد به این که الان وقد عصیت قبل، این ایمان فایده ندارد. اگر این باشد این ایمان الجایی است و اثر ندارد. و اگر مربوط به آخرت باشد اونا نمیتوانند بگویند ما ایمان آوردیم، یه ایمان اختیاری، چون اگه ایمان اختیاری باشد حتما مقبول است. این کذبی که در دنیا منافقان داشتن در قیامت همین کذب هم ظهور میکنه. مشابهش ما در اول سوره مبارکه انعام داشتیم. در سوره انعام وقتی که از مشرکان سوال میکنن در قیامت که شما چه کردید، گفتن ما کنا مشرکین، ما که مشرک نبودیم. اونگاه ذات اقدس اعلام فرمود انظر کیفه کذب باقل آنفسه، ببین چی رو دارن دروغ میگن. این نه این است که واقعا اونها بتوانن انکار بکنن، این همون ملکات کذب و نفاقشون یکی پس از دیگری داره ظهور میکنه. اونا هر وقت گیر کردن میگفتن ما موحد بودیم، مشرک نبودیم، مثل منافقین که وقتی اذا خلو الی شیاطینهم قالوا انا کذا فاذا لقوکم قالوا انا آمنا. همین معنای نفاق، کفر، فسوق، عصیان برای مشرکان ظهور میکند، میگد ما آمنا. فتحسل اگر این اضافه او هینه یران عذاب برو ترا اضافه او مربوط به عذابهای دنیا باشد، که خب این ایمانشون ایمان استراریست و تناوش و تناول نخواهند داشت. و اگر در معاد باشد که این اظهار کذب است، نظیر اون که مشرکان میگفتن ما کنا مشرکین، بنابراین ما دلیلی نداریم که انسان در قیامت مختار است، چون هیچ تکلیفی، هیچ دستوری، هیچ خواستنی در قیامت از انسان نیست، بلکه از انسان فقط بازخواست میکنند، نه خواستن که کار انجام بده. بله دیگه، همین اختیار از حدیث عدل نقلی شد، یکی از عدل نقلی اینه دیگه، برای اینکه تفویض یعنی مستقل، یعنی خدا هیچ کار است. ما تفویض نرجع لا جبر ولا اختیار، لا جبر ولا تفویض، بل امر بین امرین، امر بین الامرین میشه اختیار. تفویض اینه که معاذ الله ذات اقدس لا انسان را خلق کرده، کار او را واگذار کرده، او کاری به او نداره، فقط در قیامت از او مسئولیت میخواد، میشه تفویض، یعنی کار او رو به او واگذار کرده. معناش اینه که چون خطر تفویض بدتر از خطر جبره، معنای تفویض اینه که این زید کار انجام میده، تمام کارهای او که ممکن الوجود است، این کارهای ممکن الوجود به ممکن الوجود دیگر ختم میشه، به واجب نمیرسه. خب اگر یک کار ممکن الوجودی در جهان هستی را پیدا کنه به واجب نرسه، معنیش ممکن واجب نمیخواد دیگر. این که اونا میگفتن علت احتیاج حدوث است، نه امکان، سر از تفویض در آورده. اما وقتی اهل حکمت میگوین علت احتیاج امکان است نه حدوث، یعنی چیزی که هستی و عین ذات او نیست، این نیازمند به مبدا دیگه، حدوثن و بقان. چون امکان علت حاجت است و امکان ذاتی موجود انسان و امثال انسان است و ذاتی لا یختلف ولا یتخلف، پس انسان و امثال انسان حدوثن و بقاءن محتاج به خداست. خب اگر چیزی در اصل هستی حدوثن و بقاءن محتاج خداست، می شود کار او را به خود او اسناد داد و این کار که ممکن رو وجوده به واجب نرسه، منتها با حفظ اختیار به واجب میرسه. از امام سجاد سلام الله رسید است که فاصله بین جبر و تفویض بیش از فاصله بین عرض و سماست. چرا شما مستر شدی؟ گفت اگه جبر نشد تفویض، اگه تفویض نشد جبر. لا جبر ولا تفویض، بر امر بین الامرین، که امر بین الامرین همون اختیاره. خب اینا رو ما در دنیا میفهمیم، در آخرت هیچ برهانی نداریم که انسان در آخرت مختار باشد، آزاد باشد. بنابراین این معنای اختیار انسان ذاتی انسان است در حد دنیا، نظیر این که وزن ذاتی جسم است در محدود طبیعت. اما این که ثبات در ازلیت، در ازل هرچی هست ثابته دیگه، دیگه چیز غیر ثابتی ما نداریم که پایین تر از اونها لوح محفوظ هست، بعد لوح محفوظ اثبات هست که مسئله بدا و امثال ذالک و نسخ غیرها اونجا ظهور پیدا بودند. خب اما این که گفته شد انسان در بهشت ثابت است و خسته نمی شود نساکن، انسان چه جسمش و چه روحش اونجا ثابت است، مثل درختان بهشت، مثل آبهای بهشت. آب بهشت مثل آب دنیا نیست که اگر یه قدی بمونه بو بگیره، میلیون ها و میلیارد ها سال بمونه چون ثابت است دیگه تغییری در طعم و مزه و رنگ او پیدا نمیشه. درختش هم همینطوره، میوهش هم همینطوره. اینطور نیست که حالا گلابی بهشت یا سیب بهشت اگر این مقدار بمونه فصل بگذاره مانندان آسیب ببینه، جسم هم همینطوره. اینها احکام بهشتی است. اما اینکه گفته شد درخت هیچ ترقی نمی کند، برای اینکه درخت طبیعت واقعا سرش، مغزش، دهنش، ریشش تو لجنه. اما اون که در ذات الله سر در سوره رعد یا ابراهیم مثل زدن که مثل کلمت طیبه که شجره طیبه، نفرمود اصلها ثابتون فی الارض، که فرمود اصلها ثابت، این ثباتش فی قلوب الانسان است، ثباتش به عید الملائکه است، اصلها ثابت به فرعها فی السماء. حالا اگر اون شجره طیبه تو زمین بود، بله این سؤال و اشکال وارد بود، اما اون شجره طیبه که تو زمین نیست و شجره رو نفرمود اصلش تو زمینه، فرمود اصلش ثابت است، جایی ثابت است که او دارالقراره. تعبیر قرآنی هم از بهشت به عنوان دارالقراره، اینجا دارالفراره که خذو من ممرکم الی مقرکم. تو بیانات نورانی از امین سلام الله علیه هست که دنیا دارالممر است، جای مروره، که اینجا باید فرار کنیم. گاهی تعبیر قرآن است که ففروا الی الله، یک تو تعبیرات استعمیر سلام الله علیه است که خذو من ممرکم الی مقرکم. این دو برهان عقلیش هم اینه که حرکت نمیتواند ابدی باشه، یه موجودی ابدا حرکت کنه، چون حرکت به سوی چیزی رفتن است. خب اگر چیزی در کار نباشه که حرکت معنی ندارد، که مقصدم جاییست که وقتی متحرک بونجا رسید می آرمد. حرکت با ابدیت سازگار نیست، حرکت یعنی به سوی چیزی رفتن، میشه وسیله، وسیله با ابدیت سازگار نیست. دائما آدم سیر بکنه، دائما که اون سیر الالله هم بالاخره علاوه ذکر الله تطمئن در قلوب، انسان به لقاء الهی رسید می آرمد. اونجا برای گروه خاصی دارالقرار است، نجات از جهنم و ورود بهشت برای عده‌ای دارالقرار است. بالاخره هر کسی باید به دارالقرار خاص خودش برسد. اما بدون رنج، بدون رنج استفاده میکند. این چیزی نیست که تو روایات ما هست که بدون اینکه انسان گرسنه بشه لذت سیری رو داره، نظیر دنیا نیست. در دنیا دو تا خاصیت هست، تا انسان گرسنه نشه غذا نمیخواد، و تا رنج گرسنگی رو نچشه لذت سیری رو نمیچشه. آتش هم همینطوره. اما در کوثر این چی نیست که آدم باید اول تشنه بشه، رنج تشنگی رو بچشه، بعد از کوثر بنوشه و لذت سیرابی رو بچشه. اونجا لذت بدون رنج است، دی همچه نشعیه. قوه تبدیل فعل شده دیگه، چون آخر اگه باید تبدیل به فعل بشه باید با عمل تبدیل بشه دیگه. انسان اگر بخواهد قواش رو به فعلیت تبدیل کنه باید وسیله عمل صالح تبدیل بکنه. انسان که نظیر گیاه و موجودات دیگر نیست که با رویش تبدیل بشه، که انسان کمالش در اینه که به وسیله عمل صالح کامل بشه. عمل صالح هم تا دستور یک شریعتیه، یه شریعتی یاد باشه، یه امر نهی باشه، یه راهنمایی باشه، یه راهبردی باشه، یه راهبری باشه، یه راهروی باشه، انسان برابر اون عمل بکنه کامل بشه. اما وقتی که مسئله شریعت نبود، امر و نهی نبود، انسان با چی کامل بشه؟ هر کسی به هر حدی که رسید به همون حد ثابت است. در بهش اینطوره، چون درجات فراوانه، هم در سوره مبارکه آل عمران فرمود، هم در سوره انفال که لهم درجاتون، یک جا هم درجاتون که در سوره انفال است، در آل عمران است و بالاتر از اون که در سوره انفال آمده. این دو بالاخره هر کسی در درجه خودش ثابت است. ملائکه هم همینطورن، غبطه نمیبرن. هیچ کسی حسد نداره که چرا من حالا به اینجا رسیدم اونا اون حد دستن. این طور نیست، همشون ثابتن، منزهن، معصومن، پاکن، لا لغوان فیها ولا تعصیم. این جسم با این روح در این حد است، اون جسم با اون روح در اون حد است. اینا رو همشو با در دنیا فراهم کرد. چرا؟ جهنم حسابش با بهشت فرق میکند. اونا هم خسته میشن، هم درد دارن. حالا اون همین آیه که الان داره میخونیم، فرمود به این که و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم عمیا و بکما و صما. این چهار درد بر اینا هست، یکی حشر علی الوجوه، اون سه هم عمی و بکم و صم. بعد مأواهم جهنم، مسکنشون دوزخ است، تمام شدنی هم نیست. البته اینکه تمام شدنی نیست مال اون کفار عنود است، وگرنه مال فساق اینها منقطع الاخر است، اونا دیگه بعضی مدتی نجات پیدا میکنند. کلما خبت زدناهم سعیرا، هر وقت این جهنم میخواد نورش افسرده بشه، خامی و افسرده بشه، شعلش کم بشه، ما افروختگی او را زیاد میکنم، افروختگی اونها را زیاد میکنم. در سوره مبارکه نساء اون آیش این بود که کلما نزیجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. خب اینا وقتی که وارد جهنم شدن سوختن، این پوست که سوخت، اون گوشت که سوخت، به اون استخوان میرسد. استخوان در عین حال که محکمترین عضو بدن است، حس لمسیش ضعیفتر از گوشت و پوسته. گوش حس لمسیش کمتر از پوسته، پوست حس لمسیش از همه بیشتره. این رو ذات اقدس الا به عنوان برکت قرار داد، این روکش قرار داد تا انسان بفهمد چی برای او خوبه، چی برای او بده، با لامسه تشخیص میدهد. اگر ملایم بود که جذب میکند و اگر منافی بود که فرار میکند. این لمس و این نیروی لامسه در تمام جرم بدن مفروش. گاهی مثلا میبینید چشم درد میاد، این مربوط به درد اون شبکه ها و نقص شبکه ها نیست، درد مال چشم نیست، مال لامسه ایست که در حدق وجود دارد، در قرنیه وجود دارد، در اون شبکه ها وجود دارد. ممانند دار نیروی لمس در همه جزء بدن مفروش، او درد احساس میکنه. اون مشکلات چشم چیز دیگه است. خب وقتی که این پوست به خاکستر تبدیل شد یا بعد اون گوشت، درد و اینا کمتر احساس میکنن. در اون آیه فرمود کلما نزدیک جلودهم بدلناهم جلودا غیر. افرادی مثل صدام و بوش و اولمرت و اینها اینجوری هن دیگه، اینا هر لحظه دارن عذاب میدن به این مسلمان های فلسطین و غیر فلسطین. همین معنا هم اونجا هر لحظه ظهور میکنه دیگه، جا برای دلسوزی نیست. اینا هر روز عذاب میکردن، اونجا هر روز هم عذاب میکشن. اگر این پوستا سوخت، فرمود کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. ما پوست تازه می رویانیم تا اینها عذاب را بچشن، چون قوی ترین عضوی که لمسش بیش از اعضای دیگر است این پوست، این مرا پوستا. اما را اینجا نگاه کنید چی تعبیر فرمود. مال جهنم، مال پوستا که اینطوره. جهنم هم رب فرمود به این که کل ما خبت، وقتی این جهنم رفت افسرده بشد، نفرمود زدناها سعیرا، فرمود زدناهم سعیرا. ما خود اینها رو افروخته تر میکنیم. ما رو اسرار جهنم را، درجات جهنم را، کیفیات جهنم را، اسرار فراوانی داشت که خیلی از چیزها نمیفهمیم، بگیشم همینه. اما بعضی از چیزها که خیلی شفافه، اونا رو میشه فهمید دیگر. تو بحثای قبل، در سالهای قبل هم همین اشاره شد که ما اگر بخواهیم چیزی رو گداخته کنیم، آب بکنیم، بسوزونیم، به مانند آن، سه تا عنصر لازمه دیگه. یکی اون مواد اولیه برای سوخت و سوز، حالا یا زغال سنگ است، یا بنزین است، یا گازوئیل است، یا نفت است، اون رو باید بکنیم. دوم یه ماده منفجری، حالا یا کبریت است، یا TNT است، یا ماده منفجری است که باید بزنیم به این گازوئیل، نفت، بنزین که این مشتعل بشه. سوم اینه که اون آهنها یا هرچی هست بذاریم این تو که ناب بشه. یک کوره مگر بیش از این سه عوض میخواد؟ البته یه جایی هم هست، یه سلسله مواد اولیه به عنوان وسیله سوخت و سوز، حالا یا نفت سیاه هست، یا گازوئیل است، یا نفت سفید است، یا بنزین است، یا مواد دیگه است. این مواد اولیه. یه سلسله مواد سوخت و سوزی منفجره هم لازم است، یا کبریت است، یا چیز دیگه است، یا TNT که باید به اینها برسه تا اینها گور بگیرن. بعدم که گور گرفتن، آهن یا غیر آهن رو میزن دوش آب میکنن. خاصیت یک کره فلزی اینه. اینا رو که ما به خوبی میفهمیم، ذات اقدس را فهمود هر سش خود انسانن. حالا یه چیزهای دیگه هم هست، مواد دیگه هم هست، اونا رو که ما برفر سر در نیاریم، اینا رو که روشنه. فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، اونا که اهل قسطند. قسط یعنی ظلم، در قبال قسط که در مبنی عدل است. اگر کسی اهل قسط بود، اهل عدل بود، میشه مقسط، که ان الله یحب المقسطین. اهل قسط بود، همون قاسطین در میاد، نظیر ماکسین و مارقین. فمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، ما از جای دیگه هیزم نمیاریم، همینا هیزمن. خب از این شفافتر و روشندر ما چی میخواییم؟ اینه که دیگه نمیتون بگیم نمیفهمیم که. فمود اینا هیزم جهنمن. خب اینا هیزم ها رو میاریم. یه وقودی لازم است که ما یوقدو به النار. این وقود تو قبلا تو روسته ها بود، تو شهر ها بود، از جنگل چوب می آوردن، هیزم داشتن، زغال داشتن، اون وقتی که نفت و گاز و اینها نبود. اون یه چوب بزرگی بود که دیر خاکستر می شد، این رو همواره کنار اون اجاق داشتن. این هیزم های باریک نازک اینا که زود خاکستر می شد، اینا رو جمع می کردن. موقع زور که میشد میخواستن غذا درست کنن، چون اون وقود بود، یعنی ما یوقدو به النار بود زیر این خاکسترها، این هیزمای نازک و غیر مثلا زخیم را با اون وقود مشتعل میکردن که اون کار نفت، کار مواد منفجر و کبریت و اینا رو میکرد. وقود یعنی ما یوقدو به النار، حالا یا آتش گیره است یا آتش زنه. این وقود هم فرمود فتقو ناس و نارتی وقود و هن ناس و الهجاره. حالا هجاره کدوم سنگه؟ او رو ما نمیفهمیم، ولی ناسه که میفهمیم. که اون وقت کدوم ناس وقود هم در آیه دیگه فرمود که دعب آل فرعون، اینا در دنیا سوختند و ادیر سوزوندن، در آخرت هم میسوزند و ادیر میسوزوند. این که دعب آل فرعون میشه وقود النار. خب این وقود با اون هیزم وقتی جمع شد شعله پیدا میشه. ادی هم که به آتش اینا سوختن، او رو در سوره مبارکه غافر و امثال غافر فرمود فهم یوسجرون، اینا میندازیم و بعد مشتعل میشن. پس عناصر محوری کوره جهنم خود انسانه. حالا چیزای دیگه هم باشه هیچ منافاتی با این ندارد. از جا واقعا هیزم باشه، واقعا سنگ باشه، چون که فقط وقت خون نار سندان رتی به قدر ناس به لجاره او را وقتی ما نمیفهمیم حق اظهار نظرم نداریم. اما اینا که شفافه که میفهمیم که در اینجا نفرمود هر وقت جهنم آتشش کم شد من آتش جهنم رو زیاد میکنم. فبود هر وقت جهنم رفت خاموش بشود من اینا رو گر میدم. زدنا هم سعیرا، نه زدنا ها سعیرا. اینا گر میگیرن، اینا گر میگیرن. بنابراین خدا غریق رحمت کنه سیدان استاد مرحوم علامه رو، ایشون بزرگان دیگه همین رو نقل کردن، ما از دیگران هم شنیدیم، ولی ایشون این رو نقل کرده بودن که یک عارفی در نجف مورد قبول حوزه علمی نجف بود. این عصر پنجشنبه که به زیارت قبور میرفت سعی میکردن ببینن که او چگونه میره چگونه برمیگرده. این رفته بود زیارت قبور در وادی سلام و برگشت. عده‌ای از علما در برگشت او رو زیارت کردن، گفتن کجا؟ گفت رفتم زیارت باد السلام. گفتن چی دیدی؟ گفت رفتم فاتحه خوندم و برگشته بلا. اونا میدونستن که رفت و آمد اوی امر عادی نیست. گفتن بالاخره چی دیدی؟ چی گفتی؟ چی شنیدی؟ چون در قبرستان عمومی مثل بهش زهرا تهران و همینطور همیشه چند تا قبر آماده است، در باد السلام گذشته از این که همیشه چند تا قبر آماده بود، اونجا شون شنیه قبرهای کهنه فرو رفته قبلی زیاد است. گفت من همین قبرهای جدید دیدم، همون قبرهای قدیمی دیدم، خیلی ها فرو رفته بود، درون قبر دیدم، از سوراخ قبر نگاه کردم، نه ماری بود نه عقربی، هیچی توش نبود. از این قبرها سوال کردم که این آیین علما به ما میگن تو قبر ما رو عقربه، ولی من هر چی نگاه میکنم ما رو عقربی در کار نیست. این قبرها به ما گفتن، به من گفتن این که ما هیچ ما رو عقربی نداریم، هر کی میاد با خودش بیاره. این حرفا نه دروغه نه معاذ الله اغراقه، این میشه ما رو عقرب. گفت به من گفتن به این که هر کی میاد با خودش میاره. خب این آیات دیگه آیات مبهمی نیست، آیات متشابهی نیست. فهمود هیزم جهنم همین اولمرتان، همین کسانی که الان غزه رو به این صورت در آوردن. فهمود و امال قاستون فکانو جهنم حتبا، هیزم هست اما همینان، وقودش هم همینان، افرادی هم که به سخت و سوز اینا می سوزن هم همین هستن. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.